برادر و 5 خواهر بوده و یک برادرش یعنی علی در سال 53 به دست ساواک دستگیر و زیر شکنجه ها به شهادت رسیده بود. فعالیت های سیاسی مذهبی جهان‌آرا از شرکت در جلسات مسجد امام صادق علیه السلام خرمشهر شروع شد. در سال 48 در سن 15 سالگی تحت تأثیر جنبش اسلامی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه همراه عده‌ای از دوستان فعال مسجدیش وارد مبارزات سیاسی شد. جهان‌آرا ابتدا به برپایی جلسات تدریس و تفسیر قرآن در مساجد مشغول شد. ضمن اون در مبارزات انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هم شرکت فعال داشت. در اواخر سال 1349 همراه برادرش به عضویت گروه مخفی حزب الله خرمشهر درآمد. در سال 51 این گروه به وسیله ساواک شناسایی شد و جهان‌آرا به همراه سایر اعضا دستگیر شدند. بعد از مدتی شکنجه و بازجویی در ساواک خرمشهر، جهان‌آرا به علت سن کم به یک سال زندان محکوم و به زندان اهواز منتقل شد. مدتی که در زندان بود در مقابل شدیدترین شکنجه ها مقاومت کرد. به همین جهت دوستاش همیشه از طرف اون خاطر جمع بودن که هرگز اسرار و اطلاعات رو فاش نمی کنه. بعد از آزادی از زندان ساواک جهان‌آرا رو احضار و تهدید کرد تا از فعالیت های سیاسی کناره‌گیری کنه و خب نتیجه این تهدید منجر شد به نیمه مخفی شدن فعالیت های او و دوستاش. جهان‌آرا در سال 1354 دیپلمش رو گرفت و برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی بازرگانی تبریز شد. در این زمان در تکثیر و پخش اعلامیه فعالیت می‌کرد. در سال 55 به دلیل ضرورتی که در تداوم جهاد مسلحانه احساس می‌کرد به گروه منصورون پیوست. از همین دوران بود که به دلیل ضرورت‌های کار مسلحانه مجبور به زندگی مخفیانه شد. جهان‌آرا سال 1356 مأمور جابجایی مقادیری سلاح از تهران به اهواز شد. در حالی که گروه توسط عوامل نفوذی ساواک شناسایی شده و گلوگاه‌های جاده تهران قم توسط مأمورین کمیته مشترک ضد خرابکاری کنترل می‌شد، او ماهرانه خودروی حامل سلاح‌ها رو از دست ساواک عبور داد و به اهواز رسوند. با همین سلاح‌ها محمد و دوستاش دست به اجرای تعدادی عملیات مسلحانه هماهنگ با اعتصاب کارگران شرکت نفت در اهواز زدند. جهان‌آرا در سال 1357 تصمیم می‌گیره تا به منظور گذروندن آموزش نظامی بیشتر همراه با عده‌ای از دوستاش به سوریه و اردوگاه‌های مقاومت فلسطین بره. شهید سید علی اندرزگو مسئولیت اعزام جهان‌آرا و دوستانش رو عهده دار میشه. بعد از اعزام گروهی همزمان با راهی شدن جهان‌آرا کشتار مردم تهران در میدان ژاله سابق توسط رژیم صورت می‌گیره که جهان‌آرا رو از رفتن به خارج منصرف می‌کنه. اون تصمیم میگیره در ایران بمونه و به مبارزه ادامه بده. در پاییز سال 57 در پی اعزام تانک‌های ارتش رژیم شاه به خیابون‌های اهواز و کشتار مردم، جهان‌آرا و دوستانش تصمیم به دفاع مسلحانه از مردم تظاهرکننده میگیرن. در یک درگیری سنگین با نیروهای زرهی رژیم، حدود 30 نفر از سربازان شاهنشاهی رو مجروح میکنن و به مخفیگاه خودشون برمیگردن. جهان‌آرا با پیروزی انقلاب اسلامی بعد از 2.5 سال زندگی مخفی به خرمشهر برمیگرده و فرماندهی سپاه خرمشهر رو عهده‌دار میشه. جهان‌آرا در سال 58 با سغرا اکبرنژاد ازدواج کرد و حاصل این پیوند دو فرزند به نامهای حمزه و محمد سلمان بود. فرزند دوم شهید جهان‌آرا محمد سلمان تنها 40 روز پس از شهادت پدر به دنیا آمد. جهان‌آرا همراه عده‌ای از دوستان قدیمی خودش کانون فرهنگی نظامی انقلابیون خرمشهر رو دایر میکنه. او مسئولیت شاخه نظامی کانون رو عهده‌دار میشه و با توجه به تجربیات و آگاهی‌های نظامی به آموزش و سازماندهی مردم مشغول میشه. اونها در این کانون با توجه به اطلاعاتی که از جنگ چریکی و شهری داشتن، شهر رو به چندین منطقه تقسیم میکنن و مسئولیت حفاظت از هر منطقه رو به عهده تیم‌های مشخص نظامی میذارن که شاخه نظامی کانون به عنوان واحد اجرایی دادگاه انقلاب هم عمل میکنه. این کانون در اون مدت تونست به یاری دادگاه انقلاب عده‌ای از عوامل حکومت نظامی و بعضی از سرمایه‌داران بزرگ رو که از بیرون ایران کمک مالی میشدن، دستگیر و به مجازات برسونه. از اقدامات مهم و حیاتی جهانارا در این زمان تشکیل یک واحد عمرانی در سپاه بود، چرا که جهاد سازندگی در این شهر هنوز راه اندازی نشده بود. یک سال حضور مداوم جهانارا در جبهه نبرد از او متفکری نظامی و برنامه ریز در میدان ساخته بود. به همین دلیل در اوایل سال 1360 با حفظ سمت فرماندهی سپاه خرمشهر به سمت فرماندهی سپاه پاسداران اهواز و سرپرستی ستاد منطقه 8 سپاه منصوب شد. به این ترتیب دور تازه‌ای از فعالیت‌های رزمی جهانارا آغاز شد. صدام حسین در غروب روز 31 شهریور 59 شهر خرمشهر رو زیر آتش گرفت و مطمئن بود که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت میتونه شهر رو به تصرف خودش در بیاره. بعد از اون از طریق پل ذوالفقاریه به آبادان دسترسی پیدا کنه و در فاصله کوتاهی به اهواز برسن و خوزستان رو از کشور جدا کنه. اما پیشبینی متجاوزین به هم ریخت و اونها در مقابل مقاومت دلیرانه مردم خرمشهر مجبور شدن بخش زیادی از توان نظامی خودشون رو، یعنی بیش از 2 لشکر، در این نقطه زمینگیر کنن و 45 روز معطل شن و در نهایت پس از عبور از 2 پل کارون و بهمنشیر آبادان رو به محاصره در بیارن. جهانارا در مورد یکی از این صحنه ها اینطور میگه: امیدی به زنده موندن نداشتیم، مرگ رو میدیدیم. بچه‌ها با بیسیم شهادت نامه خودشون رو میگفتن و یه نفر پشت بیسیم یادداشت میکرد. صحنه خیلی دردناکی بود. بچه‌ها می‌خواستن شلیک کنن، گفتم ما که رفتنی هستیم، حداقل بذاری چند تا از اونها رو بزنیم بعد بمیریم. تانک‌ها همه طرف رو می‌زدن و پیش می‌اومدن. با رسیدن اونها به فاصله 150 متری دستور آتش دادم. 4 آر پی جی داشتیم. با بلند شدن از گودال اولین تانک رو بچه‌ها زدن. دومی در حال عقب نشینی بود که به دیوار یکی از منازل بندر برخورد کرد. جیپ فرماندهی پشت سر به طرف بلوار دنده عقب گرفت و با مشاهده عقب نشینی تانک بلند شدم و داد زدم: الله اکبر، الله اکبر، حمله کنید که دشمن پا به فرار گذاشته. اونا با دست خالی در حالی که اسلحه و مهمات نداشتند و سیاست بازانی مثل بنی صدر و مشاورین جنگیش معتقد بودند که خرمشهر و آبادان ارزش سیاسی نظامی نداره، باید زمین داد تا از دشمن زمان گرفت و با چنگ و دندون شجاعانه قدم به قدم و کوچه به کوچه با مزدوران بعثی جنگیدن و با توجه به اینکه پاسداران سپاه خرمشهر کم بودند با عده‌ای از مردم مانع اشغال شهر شدند تا اینکه رزمندگان خودشون رو در گروه‌های کوچیک در حد دست و گردان به اونها رسوندن و تحت فرماندهی جهانارا علیه دشمن وارد عمل شدند. در این مرحله جهانارا با سازماندهی مناسب نیروهای سپاه و مردمی و به کارگیری به موقع رزمندگان مبارزه رو برای نیروهای عراقی سخت کرد. اما فشار دشمن هر روز بیشتر می‌شد و اسلحه و تجهیزات جنگی زیادی وارد عمل می‌کرد. شهید جهانارا می‌گفت: آرزو میکنم در راه آزاد کردن خونین شهر و پاک کردن این لکه از دامان جوانان شهید شوم. سغرا اکبرنژاد همسر شهید جهانارا از او اینطور میگه:
پیوند جهانارا و خرمشهر به نظر من به علت علاقه زیادی بود که محمد به خرمشهر داشت. جهانارا میگفت مردم خرمشهر بهشون ظلم شد، به اونها کمکی نشد، تجهیزاتی نیومد، اونا از دل و جون نیرو گذاشتن. شب و روز جهانارا خرمشهر بود. از روزی که عراق به خرمشهر هجوم آورد محمد هم خودش رو وقف جنگ کرد. ما در مجموع 2 سال و 2 ماه با هم زندگی کردیم. در این مدت هر لحظش برام خاطر است. یکی از یادهای ماندگار که به خصوصیات ایشون مربوط میشه هدیه دادن محمد به من بود. شاید خیلی از آقایون یادشون بره که روزهای ازدواج، عقد، تولد و عید چه روزهایی، اما محمد تمام این روزها رو به خاطر داشت و امکان نداشت اونها رو فراموش کنه، حتی اگه من در تهران بودم. این یاد کردنها همیشه با هدیه همراه نبود. هر بار نامه‌ای می‌نوشت و از این روزها یاد می‌کرد. تو این نامه‌ها مسئولیت من و خودش رو می‌نوشت. همه این نامه‌ها رو دارم و هنوز برام عزیزن. هر بار که اونا رو می‌خونم می‌بینم چطور این جوان 25 ساله دارای روحیه لطیف و عمیقی بوده. روحیه‌ای که در محیط خشن جنگ همچنان پایدار بود.
در ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه هفتم مهر 1360 بعد از عملیات سامن الائمه، یک فروند هواپیمای C-130 از اهواز به مقصد تهران در حرکت بود تا بدن مطهر شهدا رو به خانواده هاشون و مجروحین جنگ رو به بیمارستان برسونه که در منطقه کهریزک تهران دچار سانحه شد و سقوط کرد. از جمله شهدای این سانحه، تیمسار سلشکر شهید ولی الله فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک آجا، سرتیپ شهید موسی نامجو وزیر دفاع، سرتیپ خلبان شهید جواد فکوری مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک آجا، سردار سرلشکر پاسدار شهید یوسف کلاهدوز قائم مقام فرماندهی کل سپاه و سردار سرلشکر پاسدار شهید سید محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر بودند که برای ارائه گزارش به امام خمینی رحمت الله علیه عازم تهران بودند. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب محمد جهان‌آرا. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زندیم، همچنان با خاطراتش زندیم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
روزهایی که جای خالی او بیش از هر زمان دیگه احساس میشه، پناهی جز مرور خاطرات و آرمانهای بلندش نیست. میراثی ماندگار که در تمام سختی ها به ما توان ایستادگی میده و ثابت میکنه که راه او در رگهای این ملت جاریه. امروز که تقویم به نام نامی باقرالعلوم علیه السلام متبرک شده، ما به یاد میاریم که او چطور با تأثیب شکافنده علم ما رو به بصیرت و دانایی فرا میخوند تا در غبار فتنه ها مسیر درست رو گم نکنیم. حالا در سال روز شهادت این امام همام عهد می‌بندیم که راه ما همون صراط مستقیمیه که او با الهام از زندگی پیشوایان دین پیش پای ما گذاشت و تا جان در بدن داریم بر این میثاق استوار خواهیم موند.
امام باقر در دو جبهه مبارزه کرد، اولا در جبهه فکر و اندیشه اسلامی و تبیین قرآن و اسلام راستین، ثانیا در جبهه درگیری و برخورد سیاسی. مبارزه فرهنگی فقط نشستن و از احکام اسلام چیزهایی رو بیان کردن بدون یک جهتگیری، بدون یک سمتگیری انقلابی و مبارزی نیست. این مبارزه نیست، بلکه مبارزه فرهنگی اینه که سعی کنن ذهنیت مردم رو و فرهنگ حاکم بر ذهنهای مردم رو عوض کنن تا راه رو برای حکومت الهی هم بار کنن و راه رو بر حکومت طاغوتی و شیطانی ببندن. و امام باقر این کار رو شروع کرد. باقر و علم الاولین یعنی این، حضرت شکافنده حقایق قرآنی و دانش‌های اسلامی بود.
امروز سوم خرداد روز فتح خرمشهره. و چقدر جای کلام نافذ او خالیه که این حماسه ماندگار رو معجزه الهی و نماد نصرت خدادادی بدونه. اون همیشه با یادآوری این روز بزرگ به ما امید میداد که با ایمان و مقاومت میشه سخت‌ترین صدها رو شکست و خرمشهرهای پیش رو رو یکی بعد از دیگری فتح کرد.
جوان های عزیز، بچه های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید اون تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو در دوش دارید. خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت‌تره.
برای ما فقط یک تاریخ نیست، بلکه یادآور همون روحیه و غیرتیه که او سالها در وجود این ملت زنده نگه داشت تا در برابر هیچ بن‌بستی تسلیم نشن.
دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره، در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنن. امروز تلاش ها برای این است.
به خرمشهر رسیدیم.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم. بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی، اما با دل پر از امید به ایمان به خدا.
حالا نام او در کنار نام شهدای اون حماسه جاویدان هست. ما عقب نشینی نمی کنیم و همیشه مثل فاتحان خرمشهر سربلند می مونیم. پایداری ما در راه وطن عهدیه که با خون خودمون و با خون همه شهدا بستیم تا ایران همیشه پیروز و آزاد باشه.
شوخی نیست. 8 سال جنگی رو بر این کشور تحمیل کردن. هر نظامی باشه با ناآمادگی که در اول انقلاب به طور طبیعی هست، در یک چنین چالشی شکست میخوره. اما کشور عزیز ما، نظام مقدس جمهوری اسلامی، شکست نخورد، پیروز شد. جنگ به وسیله مردم اداره شد.
موسیقی
همواره خانواده شهدا رو پایه‌های استوار ایران می‌دونست و بر این باور بود که برکت و عزت ایران مدیون دعای خیر و ایستادگی این عزیزانه. در نگاه او خانواده‌های شهدا ذخایر ارزشمند و تکیه‌گاه‌های روحی جامعه بودند که وجودشون مایه دلگرمی و استقامت ملت می‌شد. تأکید همیشگی او بر این بود که نقش این بزرگواران در حفظ آرمان‌ها کمتر از خود شهدا نیست. احترام به اونها وظیفه همگانیه. برای او دیدار با این بزرگواران نه یک برنامه تشریفاتی، بلکه تجدید میثاق با ریشه‌های اصلی نهضت و مایه معنویت کشور بود.
پرچم‌های سرخ چیده شده در کوچه‌ای از پایتخت ما را هدایت می‌کند به سمت خانه حامد.
20 روز اینجا خودم پای کار بودم دیگه، خودم میگشتم.
او با تمام اعضای خانواده‌اش در مجتمعی 20 واحدی زندگی میکرد، اما دشمن در جنگ تحمیلی سوم خانهشان را هدف قرار داد و 12 نفر از اعضای خانواده او شهید شدند.
طبقه چهارم بیشترین حالا عزیزای من توی اون طبقه بودن، پدرم، مادرم که منزل بودن اون روز، عموم، دخترمم و شوهرمم توی اون طبقه شهید شدن.
حامد زندگی با همسرش رو پارسال شروع کرده بود. قرار بود تار و پود زندگیشان را با هم گره بزنند. حالا او دنبال خاطراتش می‌گردند، دنبال روزهای روشنی که می‌خواست کاشانه‌ای از عشق و امید بسازند.
طبقه دو توی منزل خودم همسرم فوت شده. تک تک اون افرادی که در اومدن و من خودم شناسایی کردم، یکی از بزرگترین حتی آسیبایی که خوردم به خاطر همینه.
حامد این روزها تنهای تنهاست، اما همسایه‌ها رسم همسایه‌داری را خوب به جا آوردند و شب‌ها با حضورشان در مراسمی کنار خانه مرهمی شدند بر دل تنها بازمانده خانواده میرزایی.
آنچه که ما هی بگیم که نظامی نبود یا مسکونی بود، خود مردم به عینه میان میبینن. الان
بهشت جایگاه ابدی شهدای خانواده میرزایی است. حالا با دستور رئیس دستگاه قضا از خانواده شهدا وکالت گرفته میشود و اقدامات حقوقی برای آنها انجام خواهد شد.
امروز هم از برادر عزیزمون عقد وکالت میکنیم برای همه موارد.
این حمله سند دیگری از جنایت دشمن است. دشمنی که نظامی و غیر نظامی، زن و مرد و کودک و پیر و جوان برایش فرقی نمی‌کند.
ما بر سر پیمان ابدیمون هستیم و هرگز اجازه نمیدیم که مشعل ایثاری که او در قلب ایران روشن کرد خاموش بشه و با تمام وجود برای سربلندی ایران عزیز تلاش میکنیم.
اگه رهبر شهیدمون رو ببینید چه حرفی باش میزنید؟
و دیگه چیزی
تو کی سرگردان ای زیبا.